کاربر ممکن استفاده کرده بود توضیح میشد. بنابراین به تمام واحدهای صنفی در حوزه کالای اساسی بیشتر شدیم که خب خیلی هاشون انصافا به بهترین در واقع بخش دولتی توضیح رو داشتن. واحد 124 در تمام ایران تمام مردم میتونستن بلافاصله تماس بگیرن، صدا ضبط و کار انجام میشد، ولی خدا رو شد ما تخلفات خیلی کمتری داشتیم نسبت به حجم فروج.
خدا رو شکر. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای امیدوار سخنگوی. ما فرصتمون تمامه.
بله. بعد از جنگ تحمیلی فکر میکنم این شرایط برای اولین بار بود که اینقدر اصناف در کنار بخش آتیگان و مردم بودن. اینو به ذرس قاطعی میگم
بس بسیار خوب. خیلی متشکرم. برای همه آرزوی موفقیت داریم. سپاسگزارم که در این دوره دفاع مقدس این همدلی و اتحاد قدرت فزایندهی برای کشور عزیز ما ایجاد کرد. امیدوارم که قدر این رو بدونیم و حواسمون به حفظش باشه و شاهده هیچ نوع اختلاف تفاقی هم
باشه.
متشکرم. دستون در نکنه. ممنونم از شما آقای امیدوار. متشکرم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. همکارانتون در سراسر کشور خداحافظ. خب 30,036,37 رو فراموش نکنید و میتونید دیدگاه نظر خودتون رو و یا اگر شما راه حلی به نظرتون میرسه میتونید اون رو با این پل ارتباطی 30,036,37 پیام کوتاه کنید. استقبال میکنیم و بسیار هم متشکرم. خب همین الان که باهاتون صحبت میکنم معاون وزیر ارتباطات گفتن که سیاست وزارت ارتباطات اینترنت باز عمومی بدون محدودیت برای همه مردم هست و این سخن رو آقای چیتساز گفتن در همایش اینترنت با آینده ایران که این سیاست مهمی است که دنبال میشه و ما این سیاست رو با هدف توسعه کشور دنبال میکنیم. و تازه ترین خبر از نشست خبری سخنگوی دولت هم براتون بگم که خانم ماجرانی گفتن سرمایه گذاری برای افزایش تولید 250,000 بشکه نفت در روز به تصویب شورای اقتصاد رسیده. سخنگوی دولت در این نشست گفتن سرمایه گذاری برای افزایش 7,000 مگاوات برق هم در ظرفیت‌های مختلف اهم از خورشیدی و به روز رسانی نیروگاه‌ها جزء موضوعات مسائلیه که دیروز در شورای اقتصاد تصویب شد و همینطور در ستاد راهبری برنامه هفتم هم چند بسته مهم اقتصادی به تصویب رسیده. این خبر رو هم به آگاهیتون رسوندم. در طول برنامه خبرهای دیگری است که خدمت شما خواهم گفت. توصیه همه متخصصان این هست که ما توصیه های دینی هم البته داریم که خیلی پیشتر از توصیه پزشکان و متخصصان تغذیه به همه ما شده و آن این که لااقل روزی یک دونه سیب برای تضمین سلامتیتون مصرف کنید. حالا خبر میرسه که به شرطی که بتونید سیب صادر کنید میتونید موز وارد کنید. بر اساس مصوبه هیئت دولت، بله درست شنیدید، صادر کنندگان سیب میتونن به ازای هر 1.5 کیلو سیب صادراتی مجوز ثبت سفارش 1 کیلو موز رو بگیرن برای وارداتش. و بیشتر خواهید شنید از سرپرست دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی آقای سارویی. سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
حالتون چطوره؟
خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و جناب عالی و همه همکاران هست.
متشکرم. قدری بیشتر توضیح میدین از هدفهایی که این سیاستگذاری تازه داره دنبال میکنه؟ اگرچه بسیار به نظر میاد مطلوب خواهد بود، امیدوارم ما چنین تنظیمگری هایی رو بیشتر و بیشتر شاهد باشیم که میتونه راهگشا باشه صادرات ارزنده در قبال واردات مورد نیاز. بیشتر توضیح بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که گمرک جمهوری اسلامی ایران در طی همین چند روز اخیر یک بخشنامه ای رو، دستورالعمل اجرایی رو، به گمرکات اجرایی کشور ارسال کردن که حالا گفتگویی که ما با دفتر صادرات گمرک داشتیم، این در اصل یک تجمیع از مکاتبات و از پراکندگی اقداماتی بوده که در گذشته انجام شده و به گفته دفتر صادرات گمرک تغییر یا به اصطلاح تغییری در رویه که موجود بوده به وجود نیومده. این فقط شفاف سازی همون قوانین مقررات موجود بوده.
یعنی الان در حقیقت تصمیم گیر یک جاست برای همه صادرکننده و واردکننده روشن.
نکته که در رابطه با این قانون تعادل سیب و موز عرض کنم برای شنوندگان عزیز که روشن بشه این هست که در سال 95 هیئت محترم وزیران مصوب کردن اون موقع وضعیت نرخ ارز و وضعیت صادرات سیب و انباشت سیب برای به اصطلاح مازاد بر نیاز کشور به گونه‌ای بود که اومدن گفتن که به ازای صادرات هر 1.5 کیلوگرم سیب، 1 کیلوگرم پرتقال، 1 کیلوگرم کیوی و 1 کیلوگرم کشمش میتونن به اصطلاح 1 کیلوگرم موز با حقوق ورودی 4% به اصطلاح وارد کنن. حقوق ورودی موز در حال حاضر 10%، یعنی به عبارتی اگر کسی از صادر کنندگان این 4 تا کالا یعنی سیب، کیوی، پرتقال و کشمش بخوان واردات موزشون رو از محل ارز حاصل از صادرات این 4 تا کالا تامین کنن، 6% حقوق ورودی موز تخفیف میگیرن. اینم تو این بخشنامه گمرک کاملا شفاف شده. ولی میخوام این نکته رو تاکید کنم که ببینید مجموع صادرات این 4 تا کالا چیزی بالغ بر 1 میلیارد دلار. حالا نیاز کشور به واردات موز معمولا چقدره؟ نزدیک 300 میلیون دلار. این طبیعی هستش که برای ایفای تعهد ارزی این 4 تا کالا صادر کنندگان نمیتونن همش رو موز بیارن، چون اگر بر این قاعده باشه ما باید چیزی حدود 4 برابر یا 3.5 برابر موز وارد کنیم.
دقیقاً.
حالا نکته ای که اینجا فقط حاضر اهمیت هست، این قانون که در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات درج میشه و مصوبه هیئت محترم وزیران هست، اختیاریه، حتما اجباری نیست که کسی که این 4 تا کالا رو صادر کرده حتما میتونه موز بیاره و از طریق واردات موز فقط میتونه ایفای تعهد ارزی صادرات رو انجام بده. ولی اگر کسی که در رویه موجود اینگونه هستش که واردات موز به صورت سیستمی بررسی میشه، یعنی چی؟ یعنی که مداخله کارشناسی و مدیریتی اونا دیگه توش حذف شده، ولی تسریع و شفافسازی و تسهیل در امر واردات و اینکه عادلانه صورت بگیره، این کار به طور کاملا سیستمی انجام میشه. توی فرمولی هم که این سیستم به کار میبره وزن رو میده به کسانی که در طی 60 ماه گذشته وارد کننده موز بودن. یعنی به عبارتی اگر کسی یا بنده نوعی از امروز میخوام واردات موز رو آغاز کنم، طبیعتا سهم زیادی از بازار موز رو نخواهم گرفت یا نمیتونم
باید داری سابقه روشن باشه.
بله، چون که کسی که در طی 60 ماه گذشته که حالا ملاک عمل تو این فرمول هست، زیر ساخت اون این کار رو انجام داده، توی بازار موز هست، در جریان بازار موز هست، اشتغال وابسته به این کار رو داره.
پیشبینیتون چیه؟ فکر میکنید پیشبینیتون چقدر صادرات سیب باشه؟ ما میدونیم که حجم انبوهی سیب تولید میشه به خصوص در آذربایجان.
بله،
و تلف هم میشه.
خوشبختانه، بله خود نه خوشبختانه ما صادرات سیب در دنیا، سیب ایران بازار ایجاد شده. ما الان سال گذشته 911 هزار تن سیب صادر کردیم، یعنی در سال 1403 911 هزار تن سیب صادر شده. حالا چیزی معمولا در سالی که سالهای پربار که سیب خیلی خوب و با کیفیت هست، بین 1 تا 1.1 میلیون تن ما مازاد بر نیاز کشور و ویژه صادرات داریم. 1 میلیون تا 1.1 دهم، یعنی تا 1.1 میلیون تن.
درسته.
در سالی که خیلی پربار هست و کیفیت صادراتی و مطلوب هست.
آقای ساری، یکی از چیزایی که خیلی مطرحه، ما شاهدش هستیم، ما حجم انبوهی حالا الان عدد خاطرم نیست، اگر شما عدد خاطرتون هست که برای آقای شنوندگان تخمین کنیم این رو، که عدد قابل توجهی ما تولید سیب داریم که مازاد هم میشه همواره.
بله،
کنستانتره سیب، انواع سیب برای آب میوه ها و صنایع تبدیلی فوق العاده مهم بوده. ما این قابلیت رو در ایران نداریم که این کارو بکنیم یا اینکه بریم به توسعه این صنایع.
بله. ببینید، ما در کل کشور چیزی حدود 5 میلیون تن تولید سیب کشور هست در طول سال.
بله بله.
ولی اون مقداری که حالا ما میبینیم به چشم میاد که دپو میشه مربوط به نیمه دوم سال هست، یعنی اون سیب صادراتی و با کیفیتی که معمولا همه میریم تو بازار سیب تو نیمه دوم سال، تو زمستون بهترین سیبو ما داریم یا تو پاییز بهترین سیبو داریم، سیبی که در نیمه اول سال تولید میشه بیشتر سیب و گلاب و سیبای محلی هست.
بله بله.
مصرف داخلی داره، کیفیت صادراتی نداره. اون سیبی که ما در نیمه دوم سال تولید میشیم برداشتش میشه گفت از مهر ماه شروع میشه، شامل از نظر کیفیت، از نظر درجه بندی کیفی چند نوع سیبه. شما وارد یه باغ میشی که برداشت میشه از سیب درجه یک با چگالی بالا که بسیار با کیفیت هست وجود داره، تا سیبی که حالا لک توش هست، کوچیک، شکلش یه جور مثلا مکسانلی یا شکل خیلی تمیزی نداره. درجه بندی که صورت میگیرن سیب درجه یک، سیب درجه دو و سیب صنعتی، یعنی همه اون سیبی که دپو میشه توی کنار جاده ها یا کنار باغات یا میخواد بره برای کنسانتره یا آب میوه گیری تحت عنوان سیب صنعتیه. حالا استان آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید، به عنوان بزرگترین استانی که بیشترین سیب کشور رو تولید میکنه، بر اساس آمار اطلاعاتی که در حوزه صنایع کشاورزی هست، بیش از وضعیت تولید و نیاز استان صنایع تبدیلی خوشبختانه ایجاد شده. حالا شما الان از هر کدوم از کارخونه های اونجا برید میبینی با نصف ظرفیت دارن کار میکنن یا ممکنه با کمتر پیش بیاد که با ظرفیت کامل کار کنن. ما از این حیث مشکلی نداریم، منتها چون در واحد زمان شما فکر کنید از مهر ماه آبان ماه که برداشت سیب هست در طی یک ماه 45 روز کل این سیب صنعتی به یک بار جذب این کارخونجات نمیشه، تمام محوطه
زمان میبره.
زمان میبره.
بله بله.
کل اینا رو میبرن تو سردخونه تو انبارشون و تا مثلا
درست.
3 ماه 4 ماه کل این فراوری میشه.
الان اونچه که ازش داریم صحبت میکنیم میدونیم که سیاست ها بگونه بوده که عمدتا بخش خصوصی رو و تعاونی رو جذب و جلب بکنه برای انجام. تو این سیاست تازه که دارین اشاره میکنید چی سازوکاری هست که بخش خصوصی مسئولیت مهم و بزرگ و همه جانبه ایفا کنه؟
ببینید، بخش خصوصی ما هم باید واردات رو ببینیم، وارد کننده رو ببینیم، به هم صادر کننده. از زمان از دیما سال گذشته که مرکز مبادله طلا و ارز گشایش توسط بانک مرکزی باز شده و شروع به کار کرده، موضوع تهاتر کالا اونجا لغو شده که توسط سازمان توسعه تجارت هم لغو سیاست تهاتر رو اعلام کرده و در اصل بانک مرکزی گفته و مدیریت منابع ارزی با توجه به وضعیت حال حاضر و محدودیت هایی که وجود داره یک کاسه و البته یک رقیب واحد در اختیار بانک مرکزی باشه. بانک مرکزی خوشبختانه برای ایفای تعهد ارز حاصل از صادرات یک راهی تعریف کرده تحت عنوان واردات از محل صادرات خود، یعنی اگر کسی سهمیه واردات موز رو در قالب اون روش سیستمی که عرض کردم دریافت میکنه، چنانچه از پروانه های صادرات سیب، کیوی، پرتقال و کشمشی که توسط خودش صادر شده استفاده بکنه، دیگه صف تخصیص ارز 3 ماه و 4 ماه در بانک مرکزی رو نداره. خوشبختانه این طی 24 ساعت تایید سیستمی میشه و ایشون میتونه کالاش رو از گمرک ترخیص بکنه. این یک دستاورد و یک حسن خیلی خوب هست برای کسی که به صورت زنجیره‌ای کار میکنه، یعنی هم واردات انجام میده و هم خودش صادرات میکنه، از محل صادرات خود میخواد ارز رو برگردونه به چرخه اقتصادی کشور.
خیلی متشکرم، امیدوارم که ما شاهد تعادل بازار باشیم، شفافیت و دقت نظر و البته استفاده از همه ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر و آشنا به تجارت بین‌الملل که هم بتونه صادرات افزون و با ارزشی رو از کشور داشته باشه، صادرات محصول نه مواد خام، و در این حال بتونیم واردات مورد نیاز رو هم به بهترین شکل و با قیمت مرغوم به صرفه وارد کشور کنیم. خیلی متشکرم از سرودتون آقای سارویی، سرپرست
دفتر تسهیلات زجاج.
موفق باشید، خدا نگهدار. خب از فرصت استفاده بکنم. خبرها بسیار، فقط یک موضوع جالب بود دیدم که ضمن اطلاع رسانی به شما به ما میگه که باید مدیریت مصرف آب رو هنرمندانه جدی بگیریم، به لحاظ اینکه این موضوع شوخی بردار نیست. همین الان هم بسیاری از مصرف کنندگان و شهروندان با کمبود فشار آب و حتی با کمبود آب روبرو هستن. این رو همگان میدونیم، نباید که در این سازگار شدن خدای نکرده غفلتی هم اتفاق بیفته. ولی در این حال خدمتتون عرض میکنم که آقای اردکانی در مراسم آغاز بهره برداری سرهای فاضلاب به لواسان، جنگلبان و امامزاده داوود که با حضور وزیر نیرو انجام شد گفتن که 547 میلیون متر مکعب فاضلاب در استان تهران تولید میشه. 547 میلیون متر مکعب که بخش عمده اون به مصرف کشاورزی و بخشی هم در صنعت مصرف میشه. به گفته ایشون تا پایان امسال 10 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت 129 میلیون متر مکعب به بهره برداری میرسه. مدیر عامل آفای تهران تاکید کردن امسال 10% به ظرفیت تصفیه پساب تهران اضافه میشه. ارزش این پروژه های انجام شده هم 1100 میلیارد تومان هست. فراموش نکنیم که آنچه الان داریم درباره این موضوع میشنویم، یعنی 547 میلیون متر مکعب پساب و فاضلابی که هست، تنها حدود 129 130 میلیون متر مکعبش تصفیه میشه. این عدد در دنیا داره میرسه به 50 60 و حتی 70 در کشورهای شرقی و به نظر میرسه که ما هم میتونیم این فاصله رو خیلی زود برداریم و تراوت بیشتری رو در محیط زیست خودمون به کمک آب ایجاد کنیم. فرصت ما کوتاه تا پایان برنامه، به سراغ آقای دکتر کفیلی بریم. آقای دکتر مدیر کل مهندسی و راهبری شرکت شبکه شرکت توانین هستن. بیشتر خواهیم گفت گفتگوی ما چقدر بود. سلام آقای دکتر، روز بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب خیرخواه و همکاران محترمتون و همچنین مردم خوب و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم چند لحظه پیش که حالا پیش از اینکه با شما بخوام صحبت بکنیم، مصاحبه سخنگوی دولت هم خانم مهاجرانی برقرار هست. موضوع چیزی رو گفتن راجع به سرمایه‌گذاری برای افزایش 7000 مگاوات برق. خب این خبر خیلی خوبیه، ولی از سمتی هم شنیدیم که 36 بسته مدیریت مصرف تدوین شده و اینکه حالا پرسش اینجاست چه فعالیت‌هایی برای مصرف بینه اصناف و ادارات صورت گرفته و نتایج اجرای این 36 بسته چه خواهد بود، با چه اهدافی هست؟
بله بله، عرضم حضورتون طبق سیاست‌هایی که امسال در نظر گرفته وزارت نیرو و به تبع آن شرکت توانی، ما 36 بسته مدیریت مصرف در کل شرکت‌های توزیع، 39 شرکت توزیع تدوین کردیم که تو این 36 بسته موارد مختلف بود. از جمله همین فرمایش شما بحث ادارات رو داشتیم که خب ادارات هم بحث ساعت‌کاریشون رو داشتیم، هم بحث استفاده از انرژی خورشیدی یا بحث دیزل رو داشتن، بحث خود نیروگاه خورشیدی بود که امسال شرکت های توزیع خودشون به حساب اقدام کردن مستقیم با هماهنگی ساتوا و جذب سرمایه گذار داشتن. خود شرکت هم تا جایی که تونستن با هماهنگی اوربان ها بحث نیروگاه خورشیدی رو آوردن، چیز کردن. خود شبکه های موجود اون رو سعی کردیم تقویت کنیم تو اون بحث هایی که ضعف شبکه داشتیم که باعث خاموشی یا باعث به حساب می شد که مصرف و مشکل ایجاد بشه، اونا رو رفع کردیم. تو بحث خانگی اومدیم برای مشترکین پرمصرف هم بحث به حساب تذکرات به صورت پیامک و اطلاع رسانی گذاشتیم. از طرفی یه سری محدود کننده برای مشترکین پرمصرف نصب شد که اجازه نمیداد از یه حدی بیشتر مصرف رو انجام بدن. توی بحث‌های سرمایشی تبلیغات خیلی خوبی شد، هم در رسانه‌ها، هم عزیزانی مثل جنابالی که در رادیو و تلویزیون زحمت کشیدن، هم در گروه‌هایی که در داخل شهرستان‌ها انجام شد، و کلن کل جمعی اینها باعث شده که الحمدلله امسال با توجه به اینکه سال بسیار سختی داریم، یکی اینکه ما از ابتدای سال نزولات آسمانیمون کمتر بوده و از طرفی هم دمای هوا بیشتر بوده، قاعدتا مشکلاتمون بیشتر بوده، ولی به نسبت مدیریت مصرفمون از سال گذشته بهتر بوده و تونستیم بحث مدیریت بار رو بهتر پیش بریم.
بسیار خوب. آنچه که الان این 36 بسته داره دنبال میکنه مهم هست، جنبه های دیگری هم مطرح هست و این موقته یا قرار ادامه پیدا بکنه؟ در کنار این، اطلاع رسانی جامعه از وضع موجود هم میتونه خیلی مؤثر باشه که ما حساسیت اجتماعی رو در مصرف بالا ببریم. من پیش از مصاحبه با شما داشتم راجع به آب یه اشاره‌ای رو میکردم، تصفیه پساب‌ها در تهران که خب در دنیا فراوان هست. خیلی وقت دیدیم که پاری از دوستان یه اشاره چند سال پیش یک استادی در یک نشستی به من گفتش که اندازه حجم کف دست شما چقدر برای این که کف دستتون رو پر کنید و صورتتون بشورید؟ گفتم که قربان، کاملا مشخصه. گفت پس چرا 10-20 برابر اون داره فقط آب مصرف میشه، شاید هم بیشتر اگر اندازه‌گیری کنید. خیلی برای من جالب توجه بود که ما شیر رو به طور عادی باز میکنیم و نمیدونیم ارزش این فرآورده چیست. در مورد برق هم به نظر میاد همینطور هست و موضوع تنها برای ما نیست، به نظرم دنیا هم ما گزارشایی رو گوش و کنایه داریم میشنویم که این حساسیت ها رو بالا میبرن که ارزش این محصولات دیده بشه. اینجا در کنار 36 بسته چی؟
دقیقا فرمایش شما بسیار جنابالی درسته. نمیخوین آقای خیرخواه، کلن دنیا داره به این سمت میره و بحث فقط برق و آب هم نیست، شاید بحث گاز و کلن بحث انرژی در دنیا که ما امروز با به هر حال بحران انرژی داریم مواجه میشیم و تنها راهش بحث مدیریت مصرفه. یعنی جدا از بحثایی که ما باید حتما در زمینه تولید حرکت رو کنیم و کارامون رو انجام بدیم، ولی بحث مدیریت مصرف اگر مدیریت نشه و براش برنامه‌ریزی نشه و به قول جنابالی مردم آگاه سازی نشه، این قضیه هیچ وقت نخواهد تونست، این بین ناترازی بین مصرف و تولید هیچ وقت حل نخواهد شد. بنابراین قطعا مهمترین چیزی که میتونه کمک ما بکنه آگاهی مردم و همراهی مردم در همه جنبه‌ها، چه تجاری، صنعتی، کشاورزی و خانگی، که بیان پای قضیه. توی 36 بسته دقیقا توی تمام جنبه‌هایی که دیده شده این موضوع رو در نظر گرفتن که مثلا فرض بفرمایید در موضوع صنعت هم اطلاع رسانی بشه، هم که این چیز قائل بشیم براشون که اگر بیان به سمت انرژی های خورشیدی تو بحث مدیریت بار براشون یک به حساب پوانی محسوب بشه و اونجا یه تخفیفی داده بشه. برای بحث کشاورزی الان اعلام شده که هر کشاورزی که بیاد 80% بارش مثلا مدیریت به سمت انرژی خورشیدی ببره، دیگه از اون بحث های تعرفه‌ای و اینکه خصوصاً بحث برق و روش به حساب خاموشی چیز باشه از اون خارج بشه. تو بحث خانگی دقیقا اومدیم روی یه مگاواتی تخفیف های خیلی خوبی گذاشتیم، ولی برای پرمصرف ها اون عددهایی که با پرداخت کنن رو بیشتر که اینا همش در جهت همین بحث مدیریت مصرفه و در کنارش هم باید ما به سمت تولید پاک بریم که همین بحث انرژی خورشیدی و انرژی های پاک هست و به شدت روی این قضیه هم داره وزارت نیرو کار میکنه و دلیلش هم خب کاملا مشخص هم تو که شما هم فرمودین، در کل دنیا الان سعی میکنن به سمت انرژی های پاک برن به دو دلیل. یکی این که دیگه فرض نمیکنه به سمت نیروگاه حرارتی و با فاصله از مصرف کننده رفت برای تولید. دلیل دومش هم دقیقا همینه که ما باید به فکر محیط زیستمون باشیم، به فکر فرزندان آیندهمون باشیم که بتونیم یه انرژی خوب در محل مصرف تحویل مردم بدیم و بهینه مصرف بکنیم. کل قضیه دقیقا رو همین محور میچرخه که جنابالی هم بهش اشاره کرد.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کفیدی. برای شما همه همکارانتون در اداره کل مهندسی راهبری شبکه توانیر آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که طرح‌های کارآمدی با مشارکت مردم و احساس مسئولیت همه جانبه دولت و مردم رو شاهد باشیم. موفقیت‌ها کام همه رو شیرین می‌کنه، گره‌ها رو باز و احساس راحتی رفاه بیشتری رو به همه میبخشه. امیدوارم که شاهد موفقیت افزونتر و آرامش خاطر شادکامی تک تک ملت بزرگمون باشه.
خیلی ممنون آقای خمان از جناب علی همکارانتون، کمال تشکر دارم از مردم عزیزم. واقعا جا داره اینجا تشکر کنم و خواهش کنم که همونطور که این در امسال همکاری خیلی خوبی داشتن، برای هفته‌های آتی با توجه به دمای هوا داره افزایش پیدا میکنه، برای اینکه انشالله ما بتونیم به وظیفه‌مون عمل کنیم و در استانهای جنوبی در جاهای دیگه با مشکل مواجه نشیم
انشالله،
توی بحث مدیریت مصرف کمک ما کنن.
خیلی ممنون. از این مرحله انشالله عبور خواهیم کرد همه با هم، چون کنار هم بودن برای ما لذتی داره که در دنیای امروز سر برآوردن و سربلند بودن افتخاری است که همه طعم اون رو چشیدن و میدونیم ارزش رو درک کردیم. انشالله بیش از پیش باشه. روز بسیار خوب براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار شما.
متشکرم
آقایان. با آنچه شنیدید فرصت برنامه امروز ما هم به پایان میرسه و امیدوارم که موفق باشید. امروز در میان عناوین مختلف روزنامه ها یک گزارش و مقاله‌ای رو هم دیدم که CNN منتشر کرده و اون هم کاهش سرعت رشد اقتصادی چین هست که پیام‌های مختلفی داره. اون رو میتونید در مطبوعات امروز بخونید. خداحافظ.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ می‌کردن؟ الان وقتشه مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی‌ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحریر درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که